سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الصادق علیه السلام: اذا کان الرجل علی عمل فلیندم علیه سنتن. وقتی یه نفر یه عملی رو شروع میکنه، حداقل یک سال مداومت داشته باشه به اون عمل. ثم يتحول عن انشاء الى غيره. بعد اگر خواست تغییر بده. من جلسه قبلم عرض کردم، البته این روایت چیز دیگه یا میخواد بفرماد، اما یه عمل برای اینکه به نتیجه برسه، به ثمر برسه، تأثیر گذار باشه در ما، حتما باید استمرار داشته باشه. همونطور که تو جسممون همینطوره، مواد غذایی اینطوری نیستش که با یه چیز یه دفعه یه چیز بخورده فکر میکنه الان دیگه میگه من خیلی فلان ماده غذایی رو مصرف کنم. چقدر خوردی؟ میگه یه دفعه خوردم. با یه دفعه اتفاقی نمیفته. بعد میفهمند و ذالک، میدونید چرا باید این یک سال عدم عمل رو انجام بده؟ ان لیلت القدر یکون فیها فی آمهی ذالک ما شاء الله ان یکون. فهمند که اگه یه سال انجام بده، بالاخره یه شب از این سال لیلة القدر هست و این توفیق داره که توی شب قدر این عمل رو انجام بده. صلوات محمد بفرم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب، بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات محمد بفرم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
کردیم خدمت سروران عزیزم که ایشون ضرورت علم منطق رو فرمودن و تعریف علم منطق رو فرمودن. میخوان یکی دیگه از رؤوس سمانیه رو برای ما بیان کنن که اون دیگه از رؤوس سمانیه در واقع همین نکته که موضوع ابواب منطق چیه. اما برای اینکه موضوع ابواب منطق رو بگن، یه مقدمه چینی میکنن. مقدمه اولشون در باب مراتب علم بود، مراتب مجلس قبل، اون چیزی که کتاب فرموده بودن خدمتون عرض کردیم. خلاصش این بود که علم مراتبی داره: مرتبه حسی، مرتبه خیالی، مرتبه وهمی و مرتبه عقلی. چهار مرتبه برای علم ذکر کردن که هر کدوم از این چهار مرتبه ویژگی هایی داشت. تطبیقش مون ظاهرن، بله؟ این رو تطبیق کنیم تا ببینیم که چه اتفاقی میافته. عبارت رو بیاریم. تمهیدون یه مقدمه است. قلنا ان الله تعالی خلق الانسان مفتورا علی التحقیق. گفتیم انسان، خداوند انسان رو آفریده در حالی که انسان رو به تفکر سرشته و انسان تکوینن دارای قوه تفکره، مستعدن لتحصیل المعارف و این استعداد تحصیل معارف رو داره. چگونه این استعداد داره؟ به ما اعطی من قوت عاقلت مفکره. به واسطه این قوه عاقله که خداوند بهش داده، یمتاز به ها عن الاجمابات، اینا رو گفت به واسطه این قوت حیوانات جدا میشه. ولا بعث به بیان موتن هازل امتیاز. ما اشکالی نداره، خوبه، مناسبه، که این مرز و این خط و این جایگاه این امتیاز رو برای شما بیان کنیم، بگیم از کجا جدا میشه انسان از حیوان. ولا بحث به بیان موتن هازل امتیاز من اقسام العلم الذي نبحثان، از اقسام علمی که براتون بیان میکنیم. ببینیم این که گفتیم انسان دارای قوه عاقله است، تا کجا با حیوانات مشترکه و از اونجا به بعد دیگه حیوانات نمیان و انسان هست، اینا رو برای چی میگیم؟ این بحث به اصطلاح اقسام علم رو برای شما برای چی میخوایم بگیم؟ مقدمتا لتعریف علم و لبیان علاقت المنطقه به، زیر این جمله خط بکشید، اینو به عنوان یه مقدمه برای تعریف علم میگیم که بعدش چیکار کنیم؟ بیان کنیم ارتباط منطق رو به این علم، ببینیم حالا این علم به این منطقه چه ربطی داره. فنقول، مراتب علم رو شروع میکنه گفتن، پس اینا رو میخونیم برای اینکه عرض کنم در واقع ما بیان ببینیم موضوع علم منطق چیه و ابواب منطق چی هستن. اذا ولد الانسان یولد و هو خال النفس من کل فکرت و علم فعلی، وقتی انسان به دنیا میاد خالی و نفس، یه آینه داره، یه نفسی داره که هیچ تصویری توش نیست، هیچ علم فعلی نداره. استعداد داره، تا دلتون بخواد استعداد داره، اما هیچ علم فعلی نداره وقتی به دنیا میاد. سوا هذا الاستعداد الفطری، غیر از همین استعداد فطری، این استعداد چی بود؟ توان کسب و تفکر و اینجور چیزا. فاذا نشا و اسبا، وقتی که این انسان در واقع نشا و اسبا ینظر و یسمع و یذوق و یشم و یلمس، وقتی در واقع شروع میکنه به نگاه کردن و شنیدن و بوئیدن و و این حواست خمسش رو به کار میندازه، نراه و یهس و به ما حوله من الاشیاء، میبینیم ما حس میکنه اطرافش رو و اون چیزی که در اطرافش قرار داره و یتأثر منها، چشش رو باز میکنه به اطرافش نگاه میکنه، متأثر میشه از آنچه که دیده، یه تأثیری از این دیدن روی نفس ایجاد میشه. شما نگاه کنید، الان من چشام بسته چیزی نیست، نگاه کنم به این چه یه تأثیری میفرستم، انسان منفعل میشه در واقع. بله؟ متناسب با تأثیری که متناسب با اون اشیاست، یا تأثیری که متناسب با اون قوای حسیشه، هر جفتش میتونه باشه. فتنفعل و نفسه به ها، منفعل میشه نفس به واسطه اون اشیا. فنعرف و میفهمه ان نفسه التي كانت خالیتن اصبحت مشغولتن به حالت جدیده، ملتفت میشه نفسش که خالی بود، این نفس مشغول میشه به یه حالت جدید، یعنی یه حالت جدیدی پیدا میکنه، قبلا این حالت رو نداشت، صاف بود، هیچی توش نبود، الان یه حالت جدید داره، یعنی یه چیزایی توش، یه تصاویری توی ذهن انسان نقش میبنده، تا حالا هیچ تصویر نبود اما یه سری تصاویر توش نقش میبنده. نسمیها العلم، ما به اینا میگیم، به اینا میگیم چی؟ به این نقشی که توی ذهن انسان بسته شد میگیم علم. دقت کنید، اینو چند بار ما در آینده هم میبینیم، مرحوم مظفر شیوه خاصی داره، شیوه خاص خودشو داره. یکی از کارهایی که معمولا انجام میده بیان علم اجمالی و تفصیلی یه مطلبه، بعضی موقع اول اجمالا یه چیزی رو میگه بعد تفصیل میده. یکی از شیوه هایی که داره در بحث تقسیم ازش یاد میکنه، میگه توی تعلیم و آموزش این خوبه، تو بحث تعریف و اقسام تعریف هم ازش یاد میکنه، اینه که شما وقتی میخواد یه چیزی رو تعریف کنید، تعریف به مصداق بکنید. یکی از راحت ترین کارها تعریف به مصداق، میخواید بگید کتاب چیه، میگید این کتاب. تو آموزش برای مراحل ابتدایی اولین راحت ترین چیز چیه؟ تعریف به مصداق میگن. انسان رو تعریف کن، انسان یعنی آقای زید، این آقای زید یه انسانه، راحت آدم آشنا میشه وقتی تعریف به مصداق میکنه. ایشون هم اینجا همین کار میکنه، در واقع به شما یه علمو نشون میده، الان تعریف نکرد به صورت فنی علمو، علمو تعریف در آینده میکنه، اما الان برای اینکه ما بدونیم علم چیه، میگه آقا ذهنتون هیچ نقشی نداشت، چشتون رو باز کردید، یه نقشی تو چه ذهنتون بسته شد به این نقشی میگیم چی؟ این تعریف به چیه؟ مستاقی مستاق از علم رو به شما نشون میده دیگه. یعنی کنید الان تصویر این لام توی ذهنتون هست، از این لام یه تصویری در ذهنتون نقش بسته، ما به این تصویر میگیم علم. خب این علم چیه؟ ویل علم الذی و هو العلم الحسی. این علم حسیه. الذی هو لیس الا حس النفس بالاشیاء التي تناله الحواس الخمس. علم حسی تعریفش چیه؟ علم حسی یعنی حس کردن نفس اشیاء اطرافشو، از اشرافی که اشیایی که بهش دست پیدا میکنه، چون خیلی موقع حس به یه چیزی دست پیدا نمیکنه، تا پشت این باشه بهش دست پیدا نمیکنه، نمیبینه، آنچه که حس در تیرف حس قرار میگیره. حواس خمس مثل باصره و سامعه و شامعه و ذائقه و لامسه. ویژگی های این چی هستن؟ و هازا اول درجات العلم، اینو ما به عنوان ویژگی ها گفتیم توی جلسه قبل. این اولین مرتبه علمیه، مرتبه از علمه. و هو رأس المال لجمیع العلوم التي يحصل عليها الانسان. این سرمایه اصلی برای جمیع علومی که انسان میخواد به اون علوم دست پیدا کنه. جلسه قبلم عرض کردیم انسان کاسب علمه، کاسب همیشه نیازمند یه سرمایه اولیه است. ما اگر یه معلومات اولیه ای نداشته باشیم نمیتونیم اینا رو بچینیم به وسیله این معلومات یه سری مشغولات رو کشف کنیم. یه معلومات اولیه ای میخوایم. این معلومات اولیه رو از کجا میاریم؟ بفرمایید. از طریق علم حس. این بحث یه بحث و درگیری مهمی هم تو معرفت شناسی دارن. این مبنا مبنای ارسطوییه. ارسطویی قاعده ای رو قائله و اون قاعده اینه که من فقط حسن فقط علما. اگر کسی حسی رو از دست داد، علم مربوط به اون رو هم از دست میده. یعنی اگر کسی جزئی رو با حس درک نکرد، من انسان جزئی رو ندیدم، نمیتونم دیگه کلگیری کنم، مفهوم کلی از اون رو هم معقولی از اون بسازم. درست شد؟ تو معرفت شناسی دعوا دارن که آیا همه ارسطو قائل به اینه که همه علوم ما اینطوریه، یعنی ما علمی نداریم که غیر از راه حس بیاد، من فقط حسن فقط علم. ولی تو معرفت شناسی ادعی هم قائل هستن نه، ما راه های دیگه غیر از حس داریم که از طریق اون به یه سری مفاهیم دیگه هم دست. پس حس تنها راه دستیابی به اصطلاح یه علوم پایه نیست. این حالا بحث معرفت شناسی. میبینید اینو من اینجا تذکر دادم از اینجا تو ذهنتون باشه، چند دفعه تکرار میکنیم. میبینید اینو هی دائم چه تو منطقه سهتون چه توی اینجا، ایشون چند دفعه متذکر این نکته میشه. خب این اولین درجه است، رأس مال ماست. و یشارک و فیه سایر الحیوانات، ویژگی سوم هم گفتیم. باز توی این علم ما با حیوانات چی هستیم؟ مشترک. گفت میخواییم مرز جدایی انسان و حیوان در علوم پیدا کنیم، ببینیم تو کدام یکی از مراتب علم انسان از حیوان جدا میشه. توی اینجا انسان با حیوان مشترک و جدا نمیشه. التی لها جمیع هذه الحواس، او بعضا حیواناتی که این حیوانات یا جمیع این حواس رو دارن یا بعضیشون دارن. امکان داره یه حیوانی شما پیدا کنید مثلا بینایی نداشته باشه، یه حیوانی رو پیدا کنید فرض کنید شما حس شنوایی نداشته باشه. ثم تترقى مدالک الطفل، بعد شروع میکنه به رشد کردن. درک های طفل، قوای ادراکی طفل رشد میکنه. فیتصرف ذهن او فی صور المحسوسات، ذهنش میاد تو این صوری که به وسیله حس گرفت تصرف میکنه. محسوساتی که بله فی صور المحسوسات المحفوظت اندهو، صورت هایی که از طریق قوای حسیش به دست آورده و تو ذهنش چی شده؟ محفوظه. اینا اینطوری نیستش که من یه چیزی رو دیدم چشممو ببندم این دیگه از ذهن من پاک بشه، اینطوری نیست. باز هم اون به اصطلاح نقش باقی میمونه، من دارمش هنوزم، میبینمش، با اینکه الان چشممو بستم ابزار حسیمو تعطیل کردم اما هنوز دارم اون نقشو میبینم. معلوم میشه من یه جایی برای ذخیره اینجا یه هاردی دارم. اینطوری نیستش که حافظه من یه حافظه باشه که از دست وقتی داشتیم میدیدیم دیگه به اصطلاح از دست بدم. خب چیکار میکنه؟ مدارکش رشد کرد و تصرف کرد، ذهنش در صور محسوسات سینزب و بعضها الى بعض نسبت میده، مقایسه میکنه بعضیاشونو با بعضیاشون. چی میگه؟ میگه هازا اسفل من ذالک، این بلندتر از اونه. هازا زو انور من الاخر او مثلو، این نوره نورش بیشتر شدیدتر نسبت به دیگری یا مثل خودش. و یعلق بعضها من بعض تعلیفا قد لا یکون له وجود فی الخارج. یعلق ای یرکب، ترکیب میکنه، یا یعلق بعضها تعلیف میکنه، ترکیب میکنه بعضیشون رو با بعضی، صوری که به دست آورد با هم دیگه ترکیب میکنه، ترکیبی که قد لا یکون له وجود فی الخارج، یه وجود مستقل این تو خارج حیوانی میسازه، مثل همه این کارتونایی که ما می‌بینیم، یه چیزای جدیدی الان تولید می‌کنه که در خارج این موجود به شکل به این شکل مستقل وجود نداره. اجزاش چرا؟ ولی خودش وجود نداره. که تعلیف ایل صبر الاشیاء التي يسمع بها ولا يراها، مثل صورت، مثل تعلیف کردن و ترکیب کردن ذهن برای صور اشیایی که میشنویم اونها رو اما نمیبینیمشون. فیتخیل البلده التي، یعنی به گوشمون خورده اما ندیدیمشون. مثل چی؟ چی؟ تو واژه اینجا نداریم؟ نه اینجا نداریم و تو عبارت. اینو که نگفت، تو ترکیبه رو گفتیم اینو، اونجایی که گفتیم ترکیب میکنه یه موجود مرکب میسازه، اینجا اون موجود مرکب تو خارج وجود نداره. مثل اون چیزها، اشیایی که صورت اشیایی که به گوشمون خورده اما ندیدیمشون. به گوشمون خورده اما ندیدیمشون یعنی چی؟ فیتخیل البلده التي لم یرا. مثلا میگه درباره لندن برای شما یه نفر صحبت میکنه، بله، شما شروع میکنه خب به تخیلتون از اون چیزایی که دیده، میگه یه شهر، خب شهر رو شما دیدید چجوریه، بله، از اون چیزایی که دیدید استفاده میکنید برای تصویر کشیدن اون چیزی که به گوشتون خورده، تعریفش رو شنیده اما تا حالا ندیدینش. پس یه شکل و یه نقش های از اون چیزایی که به گوشمون خورده و ندیدیم برامون ایجاد میشه. مؤلفتن من از صور ذهنیت المعروفت عنده من مشاهدات ایل البلدان، در حالی که تألیف میکنه، ترکیب میکنه از صور ذهنی که میشناسه از مشاهده شهرها، اون شهری که فقط اسمشو شنیده و خودشو ندیده چیکار میکنه؟ پیش خودش ترکیب میکنه و شکل میده. و هذا هو العلم الخیالی، ما به این میگیم علم خیالی. علم خیالی یحصل علیه الانسان به قوت خیالیشون، میگه که این به اصطلاح علم رو که ترکیب صور محسوس است به وسیله تصرف قوه نفس یا قوه خیال، نفس که همون اینجا منظور مرتبه خیاله، تصرف قوه خیال در صور محسوسه و مقایسه اونها علم خیالی میسازه. این علم در خارج وجود مستقل نداره و باز مرتبه بعدیه. ذهن فعال منفعل نیست، اینجا تو مرتبه قبلی منفعل بود، چشمشو باز میکرد یه نقش بسته میشد، اما اینجا یه نقش تولید میکنه از آنچه که دارد برمیداره. چی میگن؟ مثلا سرهمبندی ماشینو چی میگن؟ اسمبل میکنه، یا ماشینو چی میگن؟ مونتاژ میکنه. یه قطعاتی داره، این قطعاتو به شکل خاصی در کنار هم میچینه و اسمبل و مونتاژ میکنه. خب این چیه؟ وقد یشارکو فیه بعض الحیوانات، بعضی از حیوانات هم قوه خیال دارن، بعضی از حیوانات هم قوه خیال دارن. بله،
توی قوه خیال داریم
میشه مثلا
یک جزئی هم خود ذهن
قدید
بیاره یا نه، فقط این ترکیب اجزایی که دیده
تا اینجای کار، فقط اجزایی که دیده. چرا؟ چون هیچ تصویری که نداشت، هیچی نداشت. ما یه دفعه به صورت بلفت ایشون منکره، به صورت فطری یه سری علوم وقتی به دنیا میایم همراهمون باشه ایشون منکر شد، گفت اول که به دنیا اومد این تصویر ذهنی انسان چیه؟ پاکه، پاکه، هیچی توش نیست، خالی و نفس از هر تصویری، اینو گفت دیگه. پس منکر چی شد در واقع با این حرف؟ علم فطری به این معنا که چی؟ ما وقتی به دنیا میایم یه سری علوم توی یه سری معلومات داشته باشیم، اینو منکره، میگه نه نمیشه. یکی اینو منکر شد، دقت کنید اینو خیلی تو معرفت شناسی مهمه، خیلی مهمه. یکی منکر این شد که ما وقتی به دنیا میایم نقشی تو ذهنمون داشته باشه. یکی این ادعا کرد که علومی که ما داریم پایش همش علوم چیه؟ حسی. یعنی اینطوری نیستش که ما غیر از راه حس راه دیگه هم برای برخورداری از علم داشته باشیم. تا اینجای کار ظاهر عبارت میشه به پای مرحوم مظفر این حرفا رو نوشت. بله کدوم حس؟ حس بالایی یا پایینی؟ علم خیالی عرض میکنیم امروز. جلسه قبل هم اشاره کردم اینا استدلال های عقلی میشینن مقایسه میکنن، میبینن آثارشو وقتی یه حیوانی داره میگن این حیوان این قوه رو داره. حالا عرض میکنم چشم. ثم یتوسع فی ادراکه، بعد باز روش در توسعه در ادراک پیدا کرد، گسترش پیدا کرد ادراکاتش. الا اکثر ملل محسوسات، اینجا یک گامی دیگه برداشت تا اینجای کار چی رو درک میکرد؟ محسوسات، و نهایت این محسوسات رو ترکیب میکرد، ولی هرچی داشت بالاخره از کجا داشت؟ محسوساتش داشت. اما گسترش پیدا میکنه این قوای ادراکیش به بیش از محسوسات. فیدرک المعانی الجزئیه، توی این گام معانی جزئیه رو میتونه درک کنه. التی لا ماده لها ولا مقدار. معانی جزئیه چی هستن؟ تعریف میکنه معانی جزئیه مفاهیمی هستن که ماده یعنی جسم و مقدار یعنی طول و عرض و عمق ندارن. مثل چی؟ مثل حب ابوی او عداوت مبغضی و خوف الخائف و حزن الساکل و فرح المستبشر. این که دوست داره پدر مادرش رو، پدر مادر خودش یعنی شخص خاصیه، محبت خاص، محبت نسبت، محبتی که به امور جزئی در واقع تعلق گرفته، معانی که متعلق به امور جزئی هستن، یا خوف خائف یا حزن ساکل، حزن آدم غمگین، مثل یه مادر غمدیده‌ای که فرزندش رو مثلا از دست داده، این حزن تعلق گرفته به از دست دادن فرزند خاصی. اینو ایشون در واقع مد نظرش رو جزء معانی جزئیه میدونه. و فرح المستبشر، شادی انسان شاد. و هذا هو العلم الوهمی، این ادراک نفس نسبت به معانی جزئیه بهش میگن علم وهمی. پس این از کجا میاد؟ یحصل علیه الانسان که غیره من الحیوانات به قوت الوهم، این به واسطه قوه وهمه. از اینجا هم مشخص شد حیوان هم این قوه رو داره. وحیه یعنی این قوه موضع افتراق الانسان علی الحیوان، این قوه موضع و جایگاه افتراق انسان از حیواناته. یعنی چی موضع افتراق انسان از حیواناته؟ یعنی این فیوت رکل حیوان وحده، حیوان ترک میشه اینجا به تنها، یعنی حیوان رو ترک میکنیم ما. تا اینجای کار حیوان با ما بود، اینجا جایگاه خدافزی کردن و جدا شدن از حیوانات، حیوان اینجا تنها میذاریم و ما دیگه به تنهایی میریم، هم اونو تنها میذاریم هم خودمون تنها میریم. از این به بعد ترک میکنیم حیوان، ترک میشه حیوان به تنهایی. فیدب برو ادراکاتی بلوه، فقط حیوانه تدبیر میکنه، مدیریت میکنه ادراکاتشو به وسیله قوه وهم. گفتیم بالاترین مرتبه ادراکی هر موجودی مدیر اون موجود هم هست. مدیر حیوانات به دلیل اینکه بالاترین سطح ادراکیش قوه وهم است، مدیر حیوانات چیه؟ قوای حسی. هر چی که قوه وهم بگوید او بر اساس اون عمل میکنه. بله دیگه، اون دیگه باید فتعمل کنیم که انسان از یا انسان نیست، اون میشه بلهم ازل. بله بذارید من اینو بگم، عرض کردم یه نگاه نقادانه به این مطالب میکنم، عبارت تموم شد چشم. و یصرفها به ما یستتیدو من هذه القوت و الحول المحدود، دخل و تصرف میکنه ها در اون ادراکاتش، به ما یستتیدو به اون میزانی که به اصطلاح توانا میسازد او را این قوه، من هذه القوه، هر چقدر به ما، به چه مقدار، به ما یستتیدو من هذه القوه، اون مقدار که این قوه بهش توان میده و حول میده. البته این حول، حول چیه؟ این توان، توان چیه؟ محدودیه، خیلی محدوده این توانی که به حیوانات میده، چون نهایتاً، چرا محدوده؟ چون نهایتاً تو امور چیه باز؟ نهایتاً معانی جزئی است، بیش از معانی جزئیه راه پیدا نمی کنه، پس باز هم درگیر جزئیه. ثم یذهب هو الانسان فی طریقه وحده، شروع میکنه انسان حرکت کردن، از این بعد یه تنها حرکت میکنه در مسیرش، در طریقش، در طریقش یعنی در طریق تکامل و رشدش. انسان شروع میکنه باز ادامه میده، تا اینجا حسی رو داشت، خیالی رو داشت، وهمی هم داشت، رشد بیشتری میکنه، گسترش بیشتری پیدا میکنه مدرکاتش، متمیزن عن الحیوان به قوت عقل و الفکر، در حالی که جدا شده از حیوانات به واسطه قوه عقل و فکر، علتی لا حد لها ولا، که اون محدود بود، اون محدود بود، اما این قوه عقل هیچ حد و نهایتی نداره. فیدیر به ها دفت مدرکات الحسیه، مدیریت میکنه به واسطه این قوه عاقله تمامی مدرکات حسی و خیالی و وهمی. نیا کنید این قوه عقل، اگر از پایین شروع کنیم، قوه حسی، قوه خیالی، قوه وهمی، قوه عاقله، این قوه عاقله در رأس تمامی قوای دیگه است، و این قوه که در رأس شروع میکنه مدیریت تمام قوای ادراکی و بهده گرفتن، و یعنی از صحیح همه ها عن الفاسد، تمیز میده صحیح اون ادراکات و از فاسدشون، و ینتزع المعانی الکلیه، اینا همه ویژگی هایی که گفتیم، انتزاع میکنه معانی کلیه رو، من الجزئیات التی ادرکها، از جزئیاتی که ادراک کرده اونها رو انتزاع میکنه، فیتعقلها، اون معانی رو تعقل میکنه، درک میکنه، و یقیس و بعضها ان علا بعضه، مقایسه میکنه بعضی از اون معانی رو با بعضی دیگه، و ینتقل من المعلوم الى آخر، منتقل میشه از یه معلومی به یه معلوم دیگه، و یستنتج و یحکم، استنتاج میکنه، حکم میکنه، و یتصرف ما شاء له قدرته العقلیه و الفکریه، هر چقدر که بخواد در این معلوماتش تصرف میکنه. یعنی همین مهمترین کاری که تو این قصه اتفاق میفته، همین کشف معلومات جدیده یا کشف مجهولات به وسیله معلومات، مهمترین قصدش اینه که مبدأ و منشأ این کشف در واقع برخورداری از این مفهوم کلیه. تو مفردات مفهوم کلی میسازه، تو غذایا هم غذایای کلی، میگوید هر آبی در 100 درجه میجوشد، یا میگوید انسان، مفهوم انسان رو درک میکنه، چون مفهوم انسان رو درک میکنه، کلی انسان رو درک میکنه، میتونه غذایای کلی هم بسازه، و چون غذای کلی میسازه، میتونه اینا رو کبرا قرار بده برای استنتاجات جدیدش، و از اونها قدرت پیشبینی پیدا میکنه، میتونه یه سری مجهولات رو کشف کنه. بله ارتباط پیدا کرد. بله یعنی چی در رابطه با صور محسوس؟ یعنی از اونها انتزاع شده؟ اینجا که اصلا بحث امور غیر محسوسه نکردیم، اینجا بحث ادراک، یه سری مفاهیم بودن که مستقیما از حس گرفته شدن، یه سری معانی بودن که این معانی مثل محبت ماده و مقدار نداشتن. حالا چه این معانی باشن، چه این معانی باشن، چه اون صور محسوس، دو تا صور داشتیم دیگه، صورت‌های معنا که ماده و مقدار نداشتن، یه سری هم صورت‌های حسی، هر دوی اینها رو میتونه چیکار کنه؟ تجرید کنه، ازشون مفهوم کلی بسازه. محبت مادر رو به چی تبدیل کنه؟ بله؟ کلیه محبت. محبت مادر رو به چی تبدیل میکنه؟ کلیه محبت. زید و عمرو و بکر رو به چی تبدیل میکنه؟ انسان. هر دوش رو این کار روشون انجام میده. یعنی این که هر چقدر کشف علوم کنه، هر چقدر پیش بره، بازم میتونه. ابتکار، اختراع حد و نهایتی نداره. اینطوری نیستش که محدود باشه به یه سری. هی میتونه دائم چیزهای جدیدی رو کشف کنه یا چیزهای دیگری رو اختراع کنه، از خودش تولید کنه یا از بیرون کشف کنه. دو رابطه شد دیگه، یه موقع تولیدیه، یه موقع انفعالی و کشفیه. هر چقدر که کشف کنه، باز کشفیات دیگری میتونه انجام بده، قوانین رو کشف کنه، و هر چقدر که بخواد میتونه تولید کنه. اصلا دیگه دست به ساختن میزنه، ابتکار به خرج بده، اختراع به خرج بده. هر چقدر شما اختراع کنی، پایان ناپذیر اختراعات پایان میپذیره. ما الان اینترنت فردا نمیدونم چیزهای دیگه پس فردا، هر چی پیش بریم این تموم شدنی نیست، حدی براش نیست. بله. ما که گفتیم نیا کنیم نفس یه نفسه، ما یه چیز بیشتر نداریم، نفس. با توجه به این که این نفس چی رو درک میکنه، متعلقش چیه، اسمای مختلفی به این میدن. اگه معانی جزئی رو درک کنه بهش میگن واهمه، اگر معانی حسی رو درک کنه بهش میگن قوای حسی، اگر مفاهیم کلی رو درک کنه بهش میگن عقل. هر چیزی که این درک میکنه، ما چند تا اینطوری نیستش که یه تیکمون اینجا الان داریم بهش میگن مثلا آنالیز کنیم. اینا همش مباحث فلسفیه، با نگاه به اصطلاح آزمایشگاهی به این بحث نگاه نکنید اصلا، اینا بحث آزمایشگاهی نیست. هر چی میگن اینا، حالا میگم که استدلال میارم، واسه اون استدلال این حرفا رو دارن میزنن. اینا هم همه با توجه به متعلقاتشون هست. بله. و هذا العلم الذي يحصل للانسان بهذه القوه هو العلم الاكمل الذي كان به الانسان انسان. این وجه تمایز اصلا انسان به واسطه مقدم انسان چیه؟ مقدم انسان چیه؟ علم عقلی. مقدم انسان اساسا علم عقلیه. و لعجل نبوهی و تکاملهی وضعت العلوم و علفت الفنون. به خاطر رشد و تکامل این قوت که علوم وضع شدن و فنون شکل گرفتن. و بهی تفاوتت طبقات و اختلفت الناس. به واسطه این قوت که طبقات مردم مختلف میشه و سطوح مختلف ارزش گذاری از ارزش بالایی برخورداره. چرا؟ چون بیشتر تونسته از قوای از خردش استفاده کنه، این از ارزش بیشتری برخورداره. و علم المنطق و زمن بین العلوم لجل تنظیم تصرفات هذه القوه. اساسا علم منطق برای مدیری یاد گرفتن در واقع تنظیمات تصرف در این قوه، خوفاً من تأثیر الوهم و الخیال علیها، از ترس اینکه قوه وهم و خیال توی این چیکار کنن؟ تأثیر بذارن، چون میتونن این کار کنن. عرض کردم جلسه قبل، اگر قوای خیالی و اگر قوای وهمی انسان زیاد روش کنن، میتونن در نفس تأثیر بذارن و برخلاف عقل انسان تأثیر بپذیره. قوه عاقلش گفته بابا ملائکه خدا مجرده، اصلا دست و پاوشه، اما هر کاری میکنه این وقتی میخواد ملائکه و خدا و امور مجرد و تصور کنه، ملائکه رو چجوری تصور میکنه؟ با یه بالی و با یه خلاصه هیبت سیمرغ‌گونه و از اینجور چیزا. این کار کیه؟ این کار هم قوه واهمشه. با اینکه میداند که اینطوری نیست، ملک مجرد بال نداره، مکان نداره، زمان نداره، دلیل عقلی درش آورده، اما هر کاری میکنه اینو از ذهنش جدا کنه، کار دشواریه و براش میسور نیست.
استاد خب چون اینجا گفتیم که یه جوره مؤلف گفته که هیچ چیزی فطری وجود نداره، خب با توجه به همون ادراکات حسی و مثلا وحنی باید
علم فطری ها اینش های فطری ما نداریم،
یعنی تصور این که یک چیزی مجرد و مکان نداره تو وقت از طریق وهم و حس که همچه چیزی انسان درک نکرده تا با آن برای همین بیاد مثلا این را ترکیب کنه و انتظا کنه ازش نمیتونه مثلا مجرد و بدون بال و اینا مثلا تصور کنه.
من همین سوالتون مرتفت نشد،
منظورم اینه که چون گفتیم که از طریق مثلا همین حس و مثلا وهمیات یک سری چیزایی ما دریافت میکنیم، بعد مثلا انسان از طریق عقلش اینا رو مثلا انتظار میکنه حالا چیزای کلی از اینا وجود میاره. حالا ما یک چیزیه که به هیچ شما از طریق حس و وهمیات ندیدیم، مثل مثلا لامکان و لازمان بودن، بعد چجوری میتونیم انتظار کنیم توی
معناست اونم دیگه وجود مجرد ما دو مقدار ندارم جز معانی هستن دیگه نداره. من جزء معانی مجموعه معانی قرار میگیره. حالا اجازه بدید من اون تقریر دومم خدمتتون عرض کنم، بعد شاید یه مقدار بهتر بشه. یا کنید وقتی مراجعه میکنید به کتابای فلسفی، مثلا یه مقدارش به اشارات شما اگر مراجعه بفرمایید، یا به کتابهایی مثل کتاب اسرارالحکم آقای سبزواری صفحه 223، یا همین اگر خیلی ساده و روان دنبالش باشید منطقیات آقای تاغنیا جلد 1 صفحه 17، به این کتاب اگر مراجعه بفرمایید یه تقریر دیگه از این قوای ادراکی انسان ارائه دادن که خوب هم به گوشتون بخوره هم شاید مفهوم مزفر اشتباه گفته باشه تا یه سطحیش، یعنی مطابقه، چون مفهوم مزفر اینجا برای ما مرجع نیست، اینجا بیشتر فلسفه مبدع مبدعی این حرف هستن. فلسفه هم اینطوره میگم، میگم ما یه قوایی داریم به نام حس مشترک. حس مشترک کارش چیه؟ همه اصلاحی که قوای حسی حس مشترک میگن، مشترک هم بهش میگن به خاطر اینکه ما اشیا رو به صورت مشترک هم درک میکنیم. مثلا من این آقایی که دارم میبینم یا یه قندی که میبینم سفیدی و شیرون همزمان با هم درک میکنم، یعنی چیز ترکیبی از تمام حس. وقتی دستم میگیرم تو دهنم میذارم یه چیز مشترکی رو درک میکنم از همزمان تمام اینا. پس اینا میگن که به این دلیل ما باید یه حسی داشته باشیم که این قوا و ابزار حسی ما توی اون کانال مثل یک رود اصلی که رودهای فرعی بهش میرسن توی اون کانال برسن و تبدیل بشن به یه قند سفید سخت شیرین. بله، تمام اون قوای حسیمون با اون بوی خاصی که داره در هم دیگه ادغام بشن و ما اینجا درک بشیم و اینها نباید از هم غایب باشن. چشممون از بویاییمون، بویاییمون از چشاییمون، اینا نباید از هم دیگه کاملا غایب باشن. بنابراین باید یه حسی داشته باشیم، اسمش رو حس مشترک می‌ذارم. الان که من کانالم باز دارم شما رو می‌بینم کامل، به این علم میگن علم حسی. و تا وقتی که ابزار حسی داره کار میکنه، حس مشترک داره کار میکنه و درک میکنه. بعد از این مرحله علم حسی یه فضایی داره، یه هاردی داره که اطلاعاتش تو اونجا میرسه. به اینجا میگم قوه خیال. کار قوه خیال از نظر اینا چیه؟ وقتی میگم قوه خیال منظورشون چیه؟ حافظ ادراکات حس مشترک، حافظ قوه خیال. حافظ اصلا مدرک اصلا نیست، یه قوه حافظه، قوه خیال. یه حسی هم داریم به نام همین قوه واهمه که همون معانی جزئیه رو درک میکنه که باهاش آشنا شدی. این هم باز اطلاعاتشو میرسه توی یه جای دیگه به نام حافظه، در محل ذخیره اطلاعات که از قوه واهمه میگیره که معانی جزئیه هستن توی حافظه است. فرض کنید شما یادآوری میکنید محبت مادرتون رو در گذشته، اون موقعی که الان این محبت رو دارید درک میکنید از نظر اینا، میگن الان که من دارم این محبت رو درک میکنم یا این شادی رو دارم درک میکنم، این شادی جزئی میشه همون کار قوه واهمه. و وقتی بعدا اینو یادآوری میکنم در واقع از کجا میکشمش بیرون و یادآوریش میکنم؟ از قوه حافظم. یه قوه هم داریم به نام قوه متصرفه. قوه متصرفه کارش چیه؟ تصرف در این مخزن خیال و مخزن حافظه، توی این دوتا تصرف میکنه. قوه متصرفه وقتی تو خیال تصرف میکنه بهش میگن متخیله، و وقتی تو حافظه تصرف میکنه میگن متوهمه یا متواهمه. و وقتی تو یه قوه هم داریم، قوه عقل داریم و عاقله، این هم بازی مطالب خودش رو ذخیره میکنه دیگه، اسم نمیبرن این تو کجا ذخیره میکنه، ولی میگن تصرف قوه خیال. توی مطالب عقلی بهش میگن مفکره، توی در واقع اطلاعاتی که تو قوه عاقله بهش میگن مفکره. بعد هم میان اینها رو یه استدلال میکنن. خواستید استدلالاشون رو ببینید؟ عرض کردم من اینجا یه سریشو نوشتم، لزومی نمیبینم بیشتر از این خدمتون توضیح بیشتر بدم، به دلیل اینکه بحث فلسفیه، من فقط آدرس میدم، خاصی خودتون مراجعه کنید. مثلا کتاب مبدا و معاد که باره جناب ملا صدراست، یه سری از این استدلالها رو مطرح کرده که چرا ما مثلا میگیم این حیوان قوه خیال دارد یا اون حیوان قوه خیال ندارد. بعدش توی همون کتابای دیگه هم عرض کردم، بیشتر این قسمتش تو مبدا و معاد میتونید مراجعه کنید و به کتاب بله شرح اشارات جلد 2 341 مبدا و معاد 248 مثلا دلیل بر وجود خیال رو چی میگن؟ دلیل بر وجود خیال محفوظ بودن صورت زید است در علم بعد از غیبت در قطع رابطه حسی. یعنی من هنوز دارم، حتی یه جا من الان ابزار حسی هم کار افتاد، چشممو بستم، اما هنوز این صورته رو دارم. پس این صورته باید یه جایی ذخیره شده باشه. اون جایی که ذخیره شده اسمش چیه؟ اسمش میذاریم خیال. بله؟ محفوظ بودن صورت زید یا صورت حسی در نفس. یا مثلا میگن این حس، این خیال با حس مشترک متفاوته، مباینت داره، به خاطر اینکه کار قوه خیال حفظه، کار قوه حس مشترک انفعاله، این فقط ذخیره است، در واقع قوه ادراکی نیست. یا مثلا قوه وهم، همینطور تو قوه وهم میگن که این قوه تو حیوانات هم هست، به خاطر اینکه اونا از دشمنانشون فرار میکنن. از یه طرف میبینیم قانون و قاعده رو درک نمیکنن، اختراع و ابتکار ندارن، یه شیوه زندگی میکنن. از یه طرف هم میبینیم فرار میکنن از حیواناتشون، میفهمیم عداوت دشمنانشون رو درک میکنن، پس معانی جزئی رو باید درک کنن، اینطوری نیست که درک نکنن. از یه طرف هم قوه عاقله ندارن، لذا پس ما یه چیزی داریم به نام درک معانی جزئی که اینا درک میکنن. خب حس هم که دارن، حس مشترک هم دارن و میتونن اون امور حسی رو درک کنن. تو بعضی از حیوانات هم میگن مثلا قوه واهمه نداره، عرض کردم، مثال زدم، میگن مثلا اینا دیگه شوخی، البته بعضی شاید به شوخی بیشتر شباهت داشته باشه، حرفای خیلی مستندی نیست. بعضی هاش مثلا میگن پروانه قوه واهمه شاید نداشته باشه، چون خود خیلی درک نمی کنه این دشمنی آتش رو نسبت به خودش و خودش رو به آتش میزن. بله؟ آره، عرفانش خیلی بالاست. میخوام بگم از این استدلالات میچینن، خواستید مراجعه کنید به این کتابایی که آدرس دادم. و یه تفاوت‌هایی داره این تقسیم بندی دوم که خیلی من سریع خدمتتون عرض کردم با این تقسیم بندی که کتاب گفته. حالا آقای فریدی هم یه حاشیه اونجا دارن، میتونید به حاشیه آقای فریدی هم مراجعه بفرمایید. اما حالا چه اون چه این، خیلی ما درگیر نباشیم، ذهنتون مشوش نشه. آنچه که مهمه، ما یه سری علوم داریم، مراتب داره علم، علم حسیه مشخصه، علم خیالیه، علم وهمیه و علم عقلیه. از این مراتب این ستای اولش کتاب از نظر کتاب مال حیوانات و انسانات مشترکه، این مرتبه آخر مختص انسانه و به واسطه این قوه هم هست که انسان انسان میشه، مقوم انسانه و مراتب انسانی هم به واسطه همین مرتبه قوه عاقله هستن. این مقدمه رو برای چی گفت؟ برای این گفت که الان به ما بگی بسم الله الرحمن الرحیم تعریفش چیه؟ حضور صور اشیا. ما سوال میکنیم صور اشیا مراتب داره، علم حسی، علم خیالی، علم وهمی، علم عقلی، کدام یکی از مراتب صور اشیا؟ ایشون میگه علم که تعریف میکنیم حضور صور اشیاء در ذهن، تمامی مراتب علم رو شامل میشود. همه این مراتب رو گفت برای اینکه آخر سر به ما بگه و علم همه اینها از مراتب علم هستن و تعریف علم شاملشون میشه. فرق نمیکنه علم حسی باشه، خیالی باشه، وهمی باشه یا عقلی باشه. بعدم میره سراغ تعریف علم، اقسام علم، جهل، اقسام جهل و در نهایت میره فکر رو تعریف میکنه و تعریف و موضوع علم منطق رو برای ما بیان میکنه. سلام و سلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.